بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات خط بفرمایی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب چه نیتی میکنید امشب یا امروز؟ چه نیتی میکنید؟ نیت کنیم که انشالله در کنار حضرت بقیت الله باشیم و از انفاس قدسیشون استفاده کنیم. میشه که یه جمعی همگی حاضر بشن نزد حضرت بقیت الله، شدنیه انشالله. حداقل اگه ما لیاقت نداریم که نداریم، ولی دعاهای حضرت صدیقه طاهره این ظرفیت رو داره که کسایی که حول اون دعاها دارن فکر میکنن و تدبر میکنن، یه مرتبه خودشون رو حاضر و ناظر در خدمت ولی خدا ببینن، حداقل حس کنن حضرت بقیت الله رو. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما جلسه قبل بله ببینین، کلن قالب در این بحثی که ما مطرح میکنیم، منظور قالب ادبی نیست، قالب دعاست. قالب دعا یه در واقع اون چیزیه که از دعا استشمام میشه و انتزاع میشه. به عنوان چی؟ به عنوان در واقع پس زمینه‌ای که اون موضوعات درش مستقر و میشه بر اساس در واقع مطالب را بر اساس غیر اون موضوعات، غیر اون موضوعاتی که در اون دعا گفته شده هم خواند. قالب به اون میگن یا به اون میگیم که در واقع وقتی میگیم قالب دعا، قالب دعا در این بحثی که ما اینجا انجام دادیم در بررسی تعقیبات، چون جاهای دیگه وقتی میگیم قالب دعا منظورمون بررسی حمده، بررسی تسبیحه، بررسی این موارد این طوریشه، ولی قالب دعا در بررسی تعقیبات عبارت هست از در واقع مفاهیم کلی دعا که میتوان موضوعاتی غیر آن موضوعاتی که در دعا به آن اشاره شده است را به وسیله اونها مطالعه. حالا این مواردی که ما همش رو گفتیم تو این قالب معنی میشه. مثلا شما میگین که ناظره به حرکت، ما دیگه کاری نداریم که این حرکتش موضوعی که تو دعا ذکر کرده اینه، یا ناظره به ظهوره، یا ناظره به شهوده. ما کاری نداریم شهودش رو گرفته روز قیامت و مباحث اینطوری مطرح شده میشه، هر شهودی رو در نظر گرفته. به همین دلیل از توی این میایم اون مفهوم مشترکی که میشه با موضوعات دیگه هم خوند اونو گفت. این شکل قالب پیدا میکنه، یعنی چون قالبه دیگه، میشه با اون موضوعات دیگه هم مطالعه کرد. البته حالا خوب بود آقای چیچیان هم میبودن نظرشون رو میدادن، بد نبود که ایشون، چون ایشون هم یه سری نقطه نظراتی راجع به این موضوع دارن. حالا شاید هم خدا با ما بوده که ایشون برده به اختلاف نظر نخوری وقتی. حالا به هر حال خدا با ماست. حالا بلخص این که ایشون گفتن تقویت نماز گفتن خانم رضوی قالب، منظور تو از قالب چیه؟ چون قالبایی که استفاده شده تو این موارد با اون قالب مرسوم یه خورده زاویه داره، گفتیم حق با شماست، ما منظورمون از قالب این بوده. بعد گفتیم آقای چیچی هم ممکنه نظراتشون یه قدری با این فاصله داشته باشه که یو گفتیم خدایشون رو غیب کرده بود، یو خدا شما رو فرستاد که ببینید شما همین نظر دارین یا نه.
اون سری اولی که دعا رو چیز کردی، سری اول دور جدید،
بله،
دعا رو بررسی کردین از مغرب که شروع کردین، دعا رو با اون عبارتهای عرض کردم که دستی بذاشته با الحمد و تسبیح و ایناش اول بررسی کردین،
بله،
ولی با مفهوم حمد و تسبیح و صلوات جلو تر که رفت موضوعش بر اون قالبه به نظرم میذاره چیز شد، یعنی
چربید.
آره چربید. من دارم حالا فایل مثلا مهره، اگرچه هر دوتاش هر دوتا با همه، اگر به من بگید قالب تا الان چه اتفاقی براش افتاده، حالا هر تعریف که ممکنه با همون تعریف از اون باید دارم میگید، ضرب بین اون اللهم یا الحمدلله یا سبحان الله به علاوه موضوعش که تو مغرب این عبارت اینوریه الحمدللهش چیزتر بود، اول خیلی جلوه بیشتر کرد، تو صبح که رسید و بعد ظهر که جلسه گذشته بود خود موضوعش، من همین سوال جلسه گذشته پرسیدم خاطر همین، چون خواستم ببینم مدلمون چیه، این موضوع اومد خودش قالب درست کرد. عملا اگه الان من بگیم چیه، اولا در عبارت مفاهیم کلی دعا که میتوان موضوعاتی غیر موضوعات در اون شارج درستان مطالعه کرد، اینی که الان اینجا نوشتیم اگر بنویسیم مفاهیم کلی دعا با توجه به اون قالبه، حالی باید بودیم واژه قالب، با توجه به اون بیانش که حمده یا موضوعش بگیم که حمده، یا این دقیقا چیزی بوده که تا الان داشتیم کار میکرد.
البته همین سر نقله
چون فهمید قالب دو جوره،
یا قالب مثل
همها
اینا، یا قالب
قالب
مثل مثلا
اثبت میگیریم
قالب قالبه.
بله دیگه، اینم میشه این همینیه که الان میگم، یعنی ما همین کار رو تو مغربم هم، چون در واقع دعا رو که میخونی خواننده دعا چیکار میکنه؟ دعا رو به دو بخش تفکیک میکنه، یه بخش موضوعات عام جاریه در اون دعا، یکی موضوعات خاص اون دعا. موضوعات حاکم در اون دعا رو جدا میکنه، اینو میکنه قالب، به دلیل اینکه شما میتونید موضوعات متعددی رو بذارید با اون و اون طوری بخونید. مثلا مثالش رو، بله بچه تمام، مثلا شما احسا رو که در مغرب کار میکنید، خود احسا معلومه شمارش، خب شما میتونید خیلی چی داره احسا کنید، تو دعا هم خیلی چی داره احسا کرده. اینی که حضرت صدیقه طاهره این مدل احسا میکنه، اون به خاطر افق دیده ایشونه. شما نباید خودتونو، یعنی ما نباید خودمونو قاطی اون بکنیم، یعنی که نباید اونطوری دعا بخونیم، ولی ما باید احسا کنیم، شبیه یه بچه ای که از پدر مادرش کار میکنه تقلید میکنه. بچه وقتی تقلید میکنه تقلیدش میاد رو قالب ها میشینه و بعد میاد توش اون محتوای عظیم پدر مادر توش قرار میگیره. اگه این سیر رو بچه نره مفهوم اون دعا رو نمیفهمه. بله بله.
بله.
بله بله.
فقط یه نکته داره اینجا.
بله.
فقط یه نکته داره آقا. این تو خود مغرب احصا و به علاوه هم سر کردیم گفتید مطلق احصا نه. احصا از وجه زیبایی و کمال.
بله، حالا اون اشکال نه، بازم غالبه دیگه.
همونده بودیم اولین بار که اصلا بحث شد این گفته. محتوای دعا را شناسایی کرده. به نظرم این که اینجا نوشتین الان بیشتر شبیه محتواست.
بله.
این جمله اول این بود.
مفاهیم کلی را میتونه
محتوای دعا را شناسایی کرده و ترتیب و موالات آن و همچنین قالب ادبی بیانی آن که منظورتون همون حمد و بعد مدلای حمد و نوع بیانش اینا رو کنار هم دیگه میذاریم تا ویژگی مغرب رو در
بیاریم. بله.
این محتوای اونجا جلسه اول تمدید محتوای دعا به علاوه قالب ادبی بیانی آن، حالا میشه گفت مثلا قالب محتوایی دعا را مثلا
در مورد مغرب به حمد توحسا یا به
احسا تحمل
به
احسا تحمل نه احسا رو با هم گرفتیم،
یعنی مطلق احسا نه، احسا از حیث کمالان.
بله. و خب این خیلی خیلی قدرت میده به ما. ببینین ما خیلی وقتا تو مفاهیم معنوی شبیه این کارمون شبیه تقلید میشه. البته اشکالم نداره، خیلی خوبم هست تقلید بکن، این سر این بحثی نداری. زبان ما نیست، زبان دیگر. مثلا الان شب جمعه دعای کمیل میخونی، این هم میریم همونی که امیرالمومنین گفته رو میخونیم. یه موقعی نه، شما میاین الگو برداری میکنید از دعای کمیل و در ظرفیت خودتون یه دعایی رو برای خودتون میسازین. میگه اگه منم و بخوام طبق مدل دعای کمیل توی وجود من و ظرفیت من یه دعایی شکل بگیره، اینجوری شکل میگیره. بعد یه استغفار میفته، یه غفران میفته، یه توجه به ذکر میفته. یعنی مؤلفه هاش دقیقا معلوم میشه ولی متناسب با ظرفیت من. نه اینکه دعای کمیل نخونم، ولی این دعا دعای منه، دعای کمیل نیست. یعنی دعای امیرالمومنین که برای کمیل روایت کرده نیست، اون هم مال کمیل هم نبوده. اون کمیل کجا و اون دعا کجا؟ دعایی بوده که کمیل نقل کرده، یعنی مثلا شنیده انتقال داده. ولی دعای امیرالمومنینه. کسی دعای کمیل رو بتونه بفهمه اون چیز دیگه، اون به عرش رسیده است. یعنی دعایی که یه اگه جبرئیل بتونه در عرش بخونه. خب خیلی دعای عظیمیه. ما که میخونیم بعضی وقتا برداشت های اشتباهی هم میکنیم از دعا، به دلیل اینکه خب نمیفهمیم اون بنده خدا چی داره میگه. در صورتی که میگم اگه جبرئیل بتونه، آها، شاگردش خضره، یعنی دعای خضره، این دعای کمیل نیست. یعنی دعای کسیه که علم به باطن داره. حالا ولی من میتونم مدل اون رو برای شب جمعه های خودم سوری را بندازم که جفت و جور بشه، بتونم بگم خدای ما اینجوری اونطوری. ولی اون 8 تا 9 تا فراز اولشو کی میتونه بفهمه؟ به رحمت کلتی وسط کل شعی. بعد مثلا این نجوایی که امیرالمومنین داره با اونجوری کل شعی رو مشاهده میکنه، اصلا در یه فرازی یه قلعی میره که کل شیعه. ما ادا که نباید در بیاریم که تو این حوزه، که تو حوزه دعا وقتی برنامه شد دعا مال خودمون باشه، ولی میتونیم اینا قالبشو بگیریم. اولش یه دعایی بکن که پدیده رو میبینیم. من اگه بخوام پدیده رو ببینم چجوری میبینم؟ حالا هر جوری تو میبینی دیگه. بعدش نگاه کن ببین چجوری ذکر جاری میشه، بعد ببین موانع ذکر چیه، بعد ببین فلان، همین خودت بگو چیه، لو بده. بعیده ما بتونیم مدل دعای کامل بیش از یه دقیقه مطلب بگیم به خدا، یعنی حرفمون زود تموم میشه. چی بگیم؟ خدا ببخش ما رو. بعدم پدیده هات اینطوریه، اگه بخواد حرف خودمون باش. خیلی خوب، شما اول باید این کار بکنی، قالب رو بگیری، بعد که تو قالب خودت دیده خودت ریختی، خورد خورد به سمت کمال میری. اگر کسی فقط بخواد از مسیر تقلید گرایانه دعا را بخواند، مگر به عنایت خود حضرات که امکان داره که عنایت خود اونا شامل حال یه نفری بشه که مداومت در اون دعا داره، حتما هم میشه. ولی از مسیر فهم معمولی غیر ممکنه که طرف به فهم دعا برسه، غیر چون اصلا شما متوجه نمیشی که اون سطح رویتش به چه صورته. وقتی من شروع میکنم احسا کردن زیبایی های اطراف خودم رو یاد میگیرم و فردا میگم و پس فردا میگم و یک سال میگم، بعد این دعا رو میخونم، میبینم او چقدر من فاصله دارم با اون چیزی که اون زیبا میدونه و چقدر من چه چیزایی زیبا میدونم و او چقدر چیزایی رو زیبا میدونه. چون خودم دست به کار شدم و فهم برای خودم خواستم دعا بکنم و دعا بسازم، میفهمم اوه او او این کجا رو میبینه، من کجا رو میبینم. بله، به من بگن صلوات بگو، بگم چه بدانم صلوات یعنی؟ صلوات یعنی مثلا اینی که یه رحمتی جاری میشه، میگن خیلی خوب رحمت جاری میشه، از کجا جاری میشه، به کی نازل میشه؟ میگم خب به هر حال خدا طول عمرمون داده، به پدر مادرمون داده، به نمیدونم موارد مختلف داده. شروع میکنم احسا کردم. بله، بعد وقتی میبینه میفهمه که این عجب چیزی بوده. ولی آدم نمیفهمه واقعا قدر این دعاها، مجهول میمونه. نه کسی الان به افراد بگیم یه نفر دیده او در زندگیش اینطوری بوده، میگه خب مگه چی بوده؟ سبحان ذل عز شامخ المنیب، سبحان ذل جلال البازخ العظیم، سبحان چیزونی. ما هم میگیم همین آرام بلدیم میگیم. نه ببین، اون وقتی میخواسته ظهور یه شیعی رو بگه، وقتی میخواسته در حوزه ظهور جهتگیری کنه به سمت ظهور، بازخ میدیده و ذل جلال البازخ العظیم و ملک الفاخر الفاخر میدیده و شامخ المنیف میدیده. ما اصلا نمیتونیم اینا رو، اصلا شامخ المنیف و بازخ العظیم و فاخر القدیم، اصلا نمیتونیم تمایزشون رو ببینیم از نظر مفهومی. همش میشه بزرگ. حتی شما به کتابای لغت هم برین، بازخ و عظیم و فاخر و اینا رو همه رو گذاشتن یه معنی گذاشتن. نمیفهمه یعنی چرا اینا اینجوری اومده. کجا؟ فاصله است. من علتی که این حرف رو میزنم یه دلیل خیلی واضحی داره و اونم این که مرگ خیلی چیز خوبیه. مرگ رسوا کننده خیلی چیز خیلی، یعنی فرد وقتی که از دنیا میره بهش میگم خب حالا تعقیبات نماز ظهر رو بخون. یادش نمیاد که بگه تا کسی تعقیبات نماز ظهر در مکنوناتش مشهودش نباشه نمیتونه اینا بگه. اون آدم نهایتاً نزد مرگ فقط یادش باشه که خدا خداست همین و غیر خدا نیست. در نوع ما اینطوره ها، یعنی فقط وقتی میمیره قاطی نکنه که ممکنه خدای دیگه هم وجود داشته باشه، تازه باید بیان کمکش کنند و با سلام و صلوات و هول و این که بگند که حواست باشه اگه پرسیدند که پیامبر گفتن پیامبرت کیه بگو محمده، امامت هم بگو امیرالمومنین علیه. این حد استطاعت ما در بیان چیه؟ التفات و توجه به دعاست. این در حالیه که این موجود مقدس همون جایی هم که بهش میگن پاشو خدا رو توصیف کن، خدا رو میگه خدا رو به وصف مغربی یا به وصف عشایی یا به وصف صبحی یا ظهری یا عصری. تو خود موقعی که میگن من ربک میگه در ای وصف انکان، به کدوم وصف تو خدا رو میخوای به کدوم وصف من، چون مال ذات خودشه، دعا مال خودشه. خب ما باید یه کاری کنیم که این بیفته تو ذاتمون. ما ذاتمون اینه که من رب با که خداست، تموم شد. پیامبرت که پیامبر، همون چیزیه که تو تلقینه پایه ما اینه، رو همین بگیریم و همین رو چیکار کنیم؟ همین رو شهود کنیم، بعد خورد خورد تقلبی بعض وقتا قاچاقی این آرام نگاه کنیم ببینیم این چی جوری بوده، بعد ببینیم میتونیم ما اینا رویت کنیم باز خیلی عظیم و شاغل منیف و فاقر القدیم رو میتونیم ببینیم یا نه، یه نیم نگاهی دزدکی تا این کم کم بیا تو ساختار ما. خب خیلی اینا تقلبای خوبیه به شرط که آدم بلد باشه تقلب، یعنی خود تقلب گرفتنم چی میشه؟ خودش بلدی میخواد. خب ما بحث تعقیبات نماز مغرب رو گفتیم، یه بار دیگه نگاه بکنیم بحث تسبیحش، که تسبیح تعقیب نماز ظهر ببخشید یکی زل ازل شام، همه اینا بحث بلندا و در واقع اون به اوج رسیدنه، تسبیح به اوج. البته بعدش هم که میگه الحمدلله الذی به نعمته بلغت و ما بلغت و من العلم، هم که این بحث به اوج رسیدن و ظهور تام هست. بعدش هم همینطوره تو قسمت، پس اولش ظهور تامه، بعد میره به سمت چی؟ اللهم انی اسالک قولت توابین و عملهم و نجات. سیر و جهت به سمت نتیجه است، درسته؟ اسالک قولت توابین و عملهم، نجات المجاهدین یعنی جهتگیری به سمت به نتیجه رسیدنه. بعدش هم بحث حضور الموت و عند نزولهی، بحث مرگه و آشکار شدنه اون چیزی که نزد فرده. پس این شد سه تا، درسته؟ چهارمیشم که بحث صلواته، صلواتش به چه صورت بود؟ اللهم صل علی محمد کما هدیتنا به، صل علی محمد کما رحمتنا به، یعنی رسیدن به منفعت تامه. درست شد؟ این چهار تا شد. پس یکی شد بلوغ یا اوج بلوغ، ظهور، منفعت، اولش که اوج بود، دومش بلغت و یکی دیگه وسطش بود که سیر به سمت نتیجه، بعد حضور نزد موت که حضور، بعدش هم توجه به منفعت تام که اینا تو سوره مبارکه مائده میگه الیوم یأس الذین آیه ولایت که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، میشه اتممت علیکم نعمتی، میشه صلوات. این صلواتش اینطوریه. خب اوج و بلوغ و سیر به سمت نتیجه و حضور نزد موت و مشاهده اعمال، توجه به منفعت تام، این دوتا یکی میشن. نه سیر به سمت اتمامت.
حالا می‌خواستم
آها نه درسته.
تو خود
درسته درست.
خود نیتون میگم آیه رو اشاره فرمودین است. اینجا اصلا روی اتمام نعمت و یه عالمه فراز داریم روی اصل. اینجا حالا شما نمیشید منفعت تام خیلی چون بحث پیام به اون فراز صلواتشون هدایت منفعت دیدید. اینجا که کارکرد رسالت که هدایت خیلی مورد توجه
بله.
هدایت واقعا خیلی واژه قابل توجه بود، یعنی انگار که صلواتی از مغرب شروع شده از اول شروع شده بود که هدایت هم قبول بشه.
بله.
اینجا اون هدایت مد نظر خیلی هم شبیه انعمت علیهم.
حالا هفته پیش راجع به ظهر گفتیم، یه جمله گفتیم آخر کار. ببینیم تکلیفمون رو درست انجام دادیم هفته پیش. چی؟ آره ولی نتیجه نهاییش فکر کنم درست نوشتم.
فرق نداره چون اوج و بلوغ یکی گرفتیم و سیر به سمت نتیجه و حضور یکی گرفتیم.
بله.
به حضور در مرگ نتیجه را اون توجه منفعت گرفتیم. جهدهی به سوق دادن انسان یا هر کاری به سمت حضور در محضر عاقبت.
خدا خدا
همراه با توجه به بلوغ آن فرد یا کار با توجه به ثمر بخشی آن به واسطه وسائل.
خوبه دیگه. خوبه دوین. یه بار دیگه بگیم من بنویسم. نه هر کاری بکنم مثل اون نمیشه، چون اون یه چیزی افتاد پایین، یعنی محصول حرفه قبلی نبود. معلوم بود که اینا چون شما وقتی جمله آخری رو با جمله های قبل مقایسه میکنیم، این جمله محصول صغرا و کبرا های قبلی نبوده، مثل این که از یه جای دیگه تقلب رسوندن. و خب با این خیلی جفت و جوره، یعنی الان اونا بنویسم مثل اینه که نتیجه این بوده. بگین
جهدهی
نه، اون به خاطر زهرشه دیگه، جهت دهیه اعمال به سمت
حضور در محضر عاقبت،
حضور در محضر عاقبت
خداوند فهمی عاقبت
دیگه. حالا این دیگه عاقبتش دیگه بستگی داره به افق دیده اون فرد، این افق دیدش نسبت به عاقبت رفت 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 تو خود قیامت و رفت نزد خود خدا. خیلی ما که نمیتونیم همچین کاری، ما فقط میتونیم فقط عاقبت خب به سمت حضور در محضر عاقبت
همراه با توجه به بلوغ آن، حالا فرد یا کار یا عمل آن، با توجه به ثمر بخشی آن به واسطه وسایل.
خیلی خوبه، به نظرم بد نیه. حالا مهمش این جهت دهیه، این سوق دادن است. انسان وقتی میرسه به زور یه خیال جمعی پیدا میکنه، این خیال جمعی در روی غفلتی ایجاد میکنه، این باید یه حرکتی در روی ایجاد بشه که اینو برسونه به انتها. جهت دهیه دیگه،
نه نمیگید مطلق جهت دهیه، میگید یه وقتی میرسه
بله
که آثار نهایی ظهور میکنن، ولی تا رسیدن به نهایت یه فاصله است، همچنان ادامه دادن جهت دهی تا اینکه از این نقطه اول نتیجه برسه به آخر نتیجه رو میگیم ظهور. این توضیح خیلی من اینو میفهمم، ولی این متن رو که دو سه بار دیدم خوندن این نقطه عطف رو توش نشون نمیده، یعنی جهت دهی بله، یعنی سوقش بده تا برسه به آخرش. این نقطه مطلق سوق دادن نیست آخر، چون سوق دادن تو مغرب هم ما سوق دادن داشتیم، این سوق دادن از اول ظهور نتیجه تا به تمامیت رسیدن نتیجه است. این تیکه خاصه، خیلی تیکه منحصر به فردیه. این جمله این تیکه منحصر به فرد رو نمیرسون. ما اون جلسه هم که درخواست کردم یه بار دیگه چیز کنیم به خاطر این بود که اینی که تو کلام جلسه گذشته افتاد که واقعا افتاد چیز شگفت انگیزی بود، تو این متن واضح نیست. این میگه جهت دهی به سمت محضر عاقبت، ولی نه، این درسته، همه اینا درسته، ولی انگار توی مغرب ما اینو داشتیم، میگفتیم کمال یه سوق دادنه، ولی اینجوری بود که یه کمالی رو میبینی اصلا نتیجه‌ای در کار نیست، یه کمال انقدر که شما رو بلند میکنه. اینجا انگار که به اولین ظهور نتیجه شما میرسیم و خیلی تعبیر سوره انشراحی هم که فرمودیم فوق‌العاده است، یا حتی من بعدا در طی هفته داشتم روی این فکر میکردم چقدر شبیه سوره نصره که یدخلون فی دین الله افواجا رو میبینیم، بعد حواست نیستش که این تا آخرش یه سبب به همدل ربک و استغفره میخواد. این تیکه استثنایی و مهمه، این خیلی قسمت مهمیه، تو این عبارت ظاهر نیست، انگار که جهت دهی به سمت محضر عاقبت از ابتدای ظهور نتیجه شما یه قیاد رسیدن به آخرش. نه حفظ نمیدونی،
نه این درست میگن، این جمله رو این رو پس و پیشش کنیم درست میشه، یعنی باید بگی که بلوغ کار و ظهور ثمر بخشیش که نیاز به جهت دهی آن برای رسیدن فلان دارد،
یعنی نقطه حرفه اینجوری میخواد،
یعنی جمله رو ویراست داره محترم اینطوری درست میکنن، یعنی
خودش نمیسن
یعنی پس و پیشه جمله رو که درست کنی اینطوری میشه که بلوغ کار یا فرد،
اینم به بلوغ کار منظور اون چیه میشه
دیگه، یه کاری بستگی داره به بستگی داره که شما این گفتیم
بلوغه یعنی محقق شدن مقصدش
منظورتونه، بله یعنی در واقع کار به جایی به کار آمدی میرسه، بلوغ کار یعنی ظهور کار آمدیش، ظهور کار آمدیش، بله دیگه بلوغ اصلا بلوغ ظهور کار آمدی میتونیم اصلا بگیم ظهور کار آمدی، بله 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 اصلا بلوغ یعنی ظهور کار آمدی،
میگم یعنی ظهور
با ظهور میگیم بلوغ، بله اون که به تمامیت، بله بله بله، یعنی مثلا کسی بلوغ عقلی میرسه ظهور کار آمدی عقله، منتها از اون به بعد بایستی نه آره این احتیاجه به چیز داره، این یه ظهوره، از این به بعدش باید کار بکنه باش، ظهور کار آمدی و یعنی بلوغ کار یا ظهور کار آمدی و میل یافتن به ثمر بخشی، یعنی از اینجا شروع میکنه که این ثمر بخشی اتفاق بیفته که برای رسیدن به انتها و غایت نیاز به جهت‌دهی به سمت حضور، جهت‌دهی دارد، این جهت‌دهی با حضور در محضر عاقبت صورت می‌گیرد. در واقع جملات دیگه مؤلفه ها پس و پیش میشه جفتش یکیه،
این رو عاقبت فرمودین ولی در نسبتش با تعقیب عصر این بیشتر از اینکه خود عاقبت باشه انگار خود موت و عاقبت انگار تو عصر عاقبت،
نه این وقتی میگیم حضور در محضر عاقبت این مشکل این مرگ رو مرز
یعنی حضور در محضر عاقبت یعنی
مرگ، منتها خب مرگ رو کوچیک و بزرگ میکنه دیگه به نسبت آدم، چون شما میتونی به بچه 7 سالم بگی که حضور در محضر عاقبت یک کاری داشته باشه، اون دیگه مفهومی میشه که بلندای اون دیگه وست بستگی داره به افق، این میشه قالب دیگه، خب نظری اگه هست بگین تا از این عبور کنی، بله الان میخوام بریم عصر اگه تموم شد، بله این ظهر، اوج و بلوغ، یعنی این اوج اون میشه اون ثمر بخشیه و اون غایت کلیه انتها و غایتش، بلوغ هم که میاد همین ظهور کارآمدیه، سیر به سمت نتیجه هم اون جهت دهیه به این اون نتیجه است، حضور نزد موتم که میشه اون محضر عاقبت، منفعت تامم دو مرتبه همون ثمر بخش،
وسائطش توش زرد نشده اونجا وسائط نوشتین،
بله
اینم از فراز وسائط در بود صلوات،
بله بله
این عبارت به طور مشخص نیست،
جمله بندیش به هم میخوره اگه بخوام بیارمش یعنی خیلی دوست داشتم بیارم، ولی اگه بخوام بیارم چون رشته ذهن رو پاره میکنه، بایستی اینا نشون بدی میگه اونا بفهم، چون اون چیز تره، انوان تره، این انوان تره، این درست تره ها.
یکی موضوعی که قرار
اون شیک تره، این فاخر تره، مثل این خطایی میمونه که کسی نمیفهمه ولی همه خوششون میان. جهت‌دهی اعمال به سمت حضور در محضر عاقبت همراه با توجه به بلوغ یا ظهور کارآمدیان، با توجه به ثمر بخشیان، به واسطه یا به وساطت وسائط. درست میگم؟ بعضی ها خیلی زهرن. کیان خیلی زهرن؟ بعضی ها که خیلی صبح بودن. کیا خیلی صبح بودن؟ بعضی ها خیلی عشا. نه دیگه عشا و مغرب رو نگفتم، خیلی زهرن. اونایی که جنبه هول دارن، هول میدن، نه هول میکنند، هول میدن. مثلا آها، حرز المؤمنین، اهل تحریزن، اهل تشفیقن.
شما خیلی، چون من میخوام بفهمم، چون میگید شما اسرائیل رو مطلق اون میرین، من دارم سوال میپرسم بهتر کنم که بین زندگی باقی مغرب هم توش حرز داره. خب من میخوام بفهمم، چون ما اصلا تو مغربی که از حرفایی تو شما زده بودیم
بله،
این بود که یه کاری میکنیم بلند میشه، اونم تو خودش یه انگار یه حرز اونجا داریم، یه حرز تو زور داریم.
بله.
جنس اینا یه بچه افتراقی دارن
خیلی. یکی هر رزه شروعه، یکی هر رزه استمراره.
این قید دومیه اینو اصلا زهریش میکنه.
بله، هر رزه استمرار.
ولی هر رزیه که اون موقع که هیچکی نیست هست.
بله.
یعنی چون یه وقت اولش هیچکی نیست،
بله،
یه وقت همه اومدن فکر کردن کار تموم شده رفتن، اون آخرش
هیچکی. بله. تشریف
خوش
گفت
چون دلش خالی میشه، پس یه فضایی بهش دست میده، یعنی با این فرق داره، این به یه نهایتی که داره میرسه نگاه میکنه، این به نداشتنه تو دل خالی شدنه پا میشه. چند سال دیگه یا چی حالا که میبینین اینجا نشسته خیلی مظلوم و خیلی ساکته، دور میگرده تو مملکت، بعد طرحای نیمه تمامی که یه خورده احتیاج داره که یه هول بدی تا به نتیجه برسه، این فقط کارش اینه، میره فقط یه هول میده کار انجام میشه. آره، منتها 5 سال دیگه، 6 سال دیگه، یعنی همون موقع که این کار بود مثل آدم اینطوریه که گره باز کنه، این گیر کرده یه جایی گیر کرد، این هول میده. چی شده؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ انقدر پول کم داری، بیا این پول برو بقیهش انجام بده تا به نهایتش برسه. آدم زهری کارش چیه؟ کارش آره، اونی که همه کارو کرده، امکاناتو برده، زمین داره، همه چیز شده، گیر افتاده، این یه هول میخواد. این خاصیت زهره، آدم های زهره خیلی آدم های باشکویه. و خب آقای چیتیان خلاصه به در مقدراتش زهری هست. آره ها؟
الان پرزور میشه الان چند ظهره تو پرزور میشه اینه مثلا صبح
خودشون هم
خب بریم سراغ بعدی انشالله که هممون به ظهر برسیم. الان خیلی ها میتونن این نقش رو داشته باشن بین دوستاش. شما تدبر چند خوندی؟ تا مکی خوندم. چرا بقیهش رو نمیخونی؟ کسی نیست، بیا من باهات میخونم. راش میندازه. تو چی کار میکنی؟ من فلان کار رو میکنم. ولی خب نتونستم. چرا نتونستی؟ فلان طوره. بیا تا ما را بندازی.
شمارهشو میدونی زنگ میزنی مشترک
بود. آره بعضی هم دایورت شده. خیلی خوبه آدم دوار باشه. بگرده. شما چتونه؟ تو چرا این همه درس خوندی؟ کاری ازت بر نمیاد؟ چیه؟ نه اون را میدازه، نه اون هلش میده، جهتش میده، یه حرکت دیگه، یه گام دیگه. حسن چقدر حرف خوبی زدی اونجا.
آه
خیلی خوبه. بگین به به
مؤمن تصدیقی احکامی تنفس ساخت ارزیاب اختلالاش هم فرموده بودید.
خب اختلالاش هم بگیم بطنی.
اختلال شخصیت های مغربی تمایلشان به شروع از فقط
زنگ در میزن در
اختلالش اینطوریه دیگه. خیلی خوب. منتها انسان باید همه اینا رو بتونه در خودش شکوفا بکنه.
اگر زمان و شی باشه و دیوار فرمودیم گفتیم تو زندگی اصلا توی یک عملیات جمعی یا حتی فردی یه سری کارا دم مغربشون همون لحظه یه کاری عکسش و یه کاری ظهرش بزا به این قاعده همه این زمانه باید محقق باشه دیگه.
خب بریم سراغ عصر. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان من یعلم و جوار حل قلوب، سبحان من یحصی عدد الذنوب، سبحان من لا یخفی علیه خافیتون فی الارض ولا فی السما. خیلی توی این از همون اولش بحث ارزیابی خیلی مهم میشه. میدونی یه ارزیابی از ارزیابی یعنی بازگشته به نفع ها به نسبت هزینه ها. یه شرکتی بود قبلا اعلام کرد که ما در امسال مثلا اینقدر تولید داشتیم، اینقدر درآمد داشتیم، ولی نمیگفت اینقدر چقدر هزینه داشتیم. ما یه دفعه این بنده خدا داشت رئیس شرکت گزارش میداد، ما از بغل دستیش پرسیدیم که آشنایی به اون شرکت بود، گفتیم اینی که میگه مثلا 2 میلیارد نمیدونم فلان چقدر هزینه داشته، 4 برابر هزینش بالاتر بود. گفتم مثلا 2 میلیارد میگفت 8 میلیارد خرج کرده بود. این بله خیلی وقتا آدم دستش پره، ولی به نسبت اون هزینه این که کرده کافی نیست. این خیلی مهمه که به نسبت ها به همین دلیل جواره حل قلوب
حتی طبعات.
بله
بله
بله بله داشته باشه. حالا ضمن این که بعضیش هم خافیتون فل ارز که اونا مخفی هم هست، یعنی خود این بازگشت به نفع ها به نسبت هزینه چقدر شما نفع کردی به نسبت چه هزینه. خب الحمدلله الذی لم یجعلنی کافرا لعن امهی ولا جاهدا لفضه فل خیر و فی و هو اهل و الحمدلله علی حجت البالغ علی جمیع من خلقم من من اتاه و من من اصا فاین رحمم فمن من نهی و این آقابه. این هم خیلی مهمه که فرد در این حال تو ارزیابی حس یأس بهش غالب نشه، چون ارزیابی به هر حال نمره آدم کم میشه، میگن این حس همراه با حس مراقبت از غلبه حس ناامیدی، چون نوعا ارزیابی حس ناامیدی داره. شما میشینین مثلا محاسبه میکنین هفته پیش چقدر کار کردین، خیلی کارنامه ها نوعا روشن چیز نیست، خیلی شفاف نیست. باید آدم مراقب باشه که اگه این حس ناامیدی غلبه کنه 2 اتفاق میفته. یک، این که دیگه آدم دیگه ارزیابی نمی کنه چون میترسه که ناامید بشه. 2، اگرم بکنه این ناامیدی غلبه میکنه و بیچارش میکنه. ناامیدی باشه که این خیلی این جالبه که اینجا فین رحمه فم منه این آقا و فم مقدمت عیدیه، یعنی آدم احساس کنه که به هر حال وظیفش رو انجام داده، خدا رحم میکنه یا عقوبت میکنه.
یه جمله هم به نظر من چون این مهمه با اینکه تو همین ارزیابی هم امیدواریش به خاطر اینه که میگه الحمدلله بر حجت بالغه.
بله
یعنی تو ارزیابی
بله
حجت دار بودن یه بار دیگه چک کردن.
بله
داره
ناامید
نمیشود به رحمت
اون
خودش خیلی
میشه. خیلی اینایی که مرتب ارزیابی میکنن در معرض ناامیدی هستن، یا اینطوری بگیم که اینایی که ناامیدن همش دارن ارزیابی میکنن. والحمدلله العلی المکان. این خود اینا نشون میده که فرد اجازه ناامیدی نداره، علی المکان، رفیع البنیان، شدید الارکان، عزیز السلطان، عظیم شان، واضع البرهان، رحیم الرحمن، منعم المنان. اینا همه دلیل بر چیه؟ دلیل بر این تو با کسی مواجهی که دستش پره. بعد منعم المنان، منانو بگیرین که قطع نمیکنه، مرتب نعمتشو میریزه. منانو به معنی منت گذار نگیریم، منت بگیرین که منعم المنان، یعنی مرتب جریان میده. الحمدلله الذی احتجب عن کل مخلوق یراه به حقیقت ربوبیه و قدرت الوحدانیه فلم تدرکه ابصار ولم توحد بل. دیگه هم به همین صورت میره، اللهم قد ترا مکانی و تسمع کلامی و تطلع علی امری. اینی که خود فرد خودشو در مکانه ضعیف‌تری میبینه ولی خدا رو در
شونات
ارزیابی. بله
ارزیابی افتاده به ارزیابی خدا بعد پر شده دیگه، دیگه اونجوری که خسارت احساس کنه.
خب حالا این اللهم بیاین تا اللهم انزل عجب و ریا، اینا همه اون مواردی که اینجا هست، مواردیه که انت رب الجواد بالمغفره تجد من تجد و من تعذب غیری ولا اجد و من یغفر. این دیگه اینا همشون مربوط میشه مراقبت از غلبه از حس ناامیدی. دلیله بر اون ناامیدی است، نداشتن ناامیدی. تا میرسه به این اللهم انزل اوج بر ریا و کب و بغ و حسد و ضعف و شک. خیلی این سیر خیلی جالبه. ببینی از عجب شروع میکنه که مال نفعه، عجب و ریا و کبر و بغ اینا همه مال، میرسه به حسد مقایسه است، بعد میرسه به ضعف و شک و وهن و زر و اسقام و خزلان که اینا میان تو این هزینه ها. خب ارزیابیه، بعد
نتایج،
یعنی در واقع یه طیفی درست میکنه که این همش مربوط به این ارزیابیه، توجه به عوامل غرور و یأس. یعنی هر چیزی که عامل غروره و هر چیزی که عامل اللهم صل علی محمد و آل محمد واغفر ذنبی و استر عورتی و آمن روعتی، اینا همشون برمیگردن به هم همین موضوع. خب قسمت بعدی که اللهم اجل ساری علی من ظلمنی و انصرنی، بحث جبرانه، میل به جبرانه. اصلح لی دینی، اصلح لی دنیایی، اصلح لی آخرتی، از اللهم اجل ساری علی من ظلمنی. اینا همشون ماله همون توجه به عوامل غرور و یأسی که
مقدمه این میشه که بعدن میگه اصلاح و اینها، اتفاقا مقدمه بعدیه.
بله درست.
حالا امرمو به تو واگذار میکنم، پس فسألو که به حق ابراهیم خلیلک و موسی کلیمک یا احکم الحاکمین. بعد میگن که اللهم اجعل ساری علی من ظلمنی و انصرنی علی من عادی.
درست.
فراز قبلی سر اینه.
درسته درست.
از اینجا داره تبدیل میشه به حالت دعاییش،
یعنی بینا بین این قرار میگیره و میاد به سمت این، اون تفویض امر میاد اینجا میل به جبران پیدا میکنه خیلی عبارت عجیبه که اذا کانت الوفات خیر توفنی اذا کانت الوفات خیرن لی یعنی وصلو که خشیته که فل غیبه و شهاده و العدل و... حالا این موارد خیلی این جبرانش دو قسمته یکی از جانب خداونده از جانب درس هایی که فرد میگیره عبرت هاست من جمله همین اللهم اسألوك خشیتک فی الغیب و شهاده و العدل فی الغضب و رضا و اسألوك القصد فی الفقر و الغنا یعنی بله اینا همشون حالت عبرت داره یعنی فرد برمیگرده قبل حالا یا تو فقر بوده یا غنا بوده این بایستی یه بدون اینکه باید بین اینا قصد داشته باشه بین اینا
بله
بله بله بله به نظر میرسه که اینا همه با توجه به مشاهده اون وضعیت قبله چون غیب و شهادت میدونه عدل و غضب و رضا میدونه فقر و غنا میفهمه همین که برمیگرده این حسه اینا میخواد که این دیگه از این بعد توی این ناحیه قرار بگیره اللهم انی استهدیک لارشاد امری و اعوذ بک من شر نفسی اللهم عملت سوءا و ظلمت نفسی فاغفر لی انه لا یغفر الذنوب الا انت که این میشه از همین اللهم انی اسالک تعجیل عافیتک و صبر علی بلیتک و خروج من الدنیا الى رحمتک اللهم انی اشهدک و اشهد ملائکتک بله و او شد و من فی السماوات و من فی الارض که این بحث شهادت جا خیلی موضوع مهم میشه شکوفای شهادت که به نظرم شهادت ها اینجا به اسمش گفت شکوفای شهادت به دلیل اینکه شهادتش تفصیلی میشه شبیه شهادتی میشه که یه نفری که داره از دنیا میره شهادت میده
این فراز به نسبت کل چهارتاده های دیگه یه نکته قابل توجهی داره که این توجه بهش شاید خالی از لطف نباشه اینجا اثر بذاره این قسمت فراز دعای عصر شهادت داره حمد داره همه اینا رو داره ما همه اینا رو تو قبلی‌ها داشتیم ما اینجا همه‌شون با اللهم اشهد اللهم لک الحمد چون قبلاً تو اون مدل‌های قالب عهد بیانی اللهم رو برای نیاز فرموده بودیم که مثلا توی تیتر دعای عصر نوشته بودیم شما فرمودین ترکیبی میشه نوشته بودیم شهادت سوالی حمد سوالی تسبیح سوالی این قید سوالیه قسمت منحصر به فرد این دعا به نسبت چهار تا دعای دیگه است یعنی تو همه شهادت و حمد رو داریم اینطوری سوالی نیست همراه با حالت نیاز و اللهم نیست
بله
این خیلی منحصر به فرد تو دعای هست
این در واقع علت این سوالی بودنش به خاطر اینه که شهادت رو با خودش داره میبره ماندگار میکنه شهادت خیلی چیز عجیبیه خب یه بخش دیگهش که بلخص قسمت وسایتش میشه، یعنی بعدش میشه توجه به ذخیره هدایتیه که داره، یعنی هر انسانی یه ذخیره هدایتی داره. این اون ذخیره هایی که برای فرد مونده، که اگه دقت بکنین رحمت الواسع، صلات نافعت رافع، صلی الله اکرم خلق که علیک و احب به ملک و اوجه هم لدک، تا میرسه که اللهم کما صددت به الاما و فتحت به الهدا فجعل مناهج سبله لنا سننا. این برمیگرده دعاها به ذخیره ای اولشو اللهم ذر رحمت الواسع و صلات النافعت الرافع صل علی اکرم خلق که علیهم علیک و احب بهم علیک و اوجههم لدک. بعد که المخصوص به فضائل الوسائط اشرف و اکمل و ارفع و اعظم و اکرم ما صلیت علی مبلغ عن معتمن علی وحیه. اینا
یه جمله ای باز بگم برای اینکه حالا شما جمع‌بندیش کنید، یه ذره جلوتر الله ملک الحمد ملء السماوات سبع و ملء اتباقه نداره، جلوترش دوباره عبارتشون اللهم اجعل صلواتک و برکاتک و منک و مغفرتک و همه اینا علی محمد و آل محمد. اون باری که این دعا رو تصدیبنی فرمده بودیم با توجه به اینکه یه فراز صلوات اینجا هست که به طور خاص آن حضرت رسوله اسم این صلوات ها رو گذاشته بودیم صلوات قرب، بعد فرمده بودیم این صلوات ها اساسا دنباله همون شهادت هست.
بله،
یعنی اصلا شگفت انگیزی این فراز اینه که این شهادت خودش به صلوات ختم میشه.
بله،
کلا اسمش میشه صلوات قرب، همشون با هم دیگه شهادت و صلواتش صلوات قرب.
بله،
چون یه صلواتی هم حالا بعدن پایین داره که بعد همه تفصیلا همه چیز رو برای پیامبر میخوان. تفاوت این فراز و با اون که بعدی هست و تو این فهم دارید که این رو شما ادامه شهادت بگیدید، انگار که شهادت نیست به اینکه با خود پیامبر نیست، به خود پیامبر تو این شهادت نیست، به خود پیامبر لذا حالت صلوات
مثل این میمونه که شما وقتی که ارزیابی میکنی، بعد این قسمت پایین که میاید بر اساس این شهادتی هم که پیدا میکنی، اون چیزی که کفه نفع های شما رو بالا میبره نسبت به هزینه هاتون، اون چیزیه که خداوند در پیامبر و هدایت او قرار داده. یعنی اینجا به سلامت طی کردن با اتصال به وجه این ذخیره هدایت، که من اسم این وجه ذخیره هدایت رو این صلوات اسمش رو میذارم وجه ذخیره هدایت. ذخیره چرا میگذارم؟ اینا دارم تشبیه میکنم به دانه ها. میدونین دانه ها یه سرشون یه ماده ذخیره ای اول دارن، بر اساس اون ماده ذخیره ای شروع میکنن رشد کردن. این ذخیره همون چیزیه که انسان رو چیکار میکنه؟ انسان رو در مواقف حساس یه مرتبه میاد و دستشو میگیره. فکر کنی یه نفر یه معامله ای کرده، رفته تو بازار، حسابی هم کار کرده، چکاش داره یکی یکی برگشت میخوره. کافیه یه نفر پشت این باشه که این چکار کنه پاس کنه. این میشه اون ذخیره. اینجا احتیاج به اون ذخیره داره. در واقع عصر یه ذخیره سازی هم باید برای کار بعدی باشه، که ما چی؟ آره اون حالا
منظورشون اینه که انگار که تا اینجا رو با ظرفیت پیش اومده میگه من قدم همین قد میشه.
آره
بعد از اونجا بعد میکنه خودش خاک بعد دیگه به خاطر اونسی که تو خاکه برگشت تکرار.
بله
این مفهوم شفاعت میشه.
بله بله یعنی خیلی این شهادت و شفاعتش خیلی زیاد که تفویض و شهادت و شفاعت تفویض و شهادت و شفاعت این سه تا خیلی موضوع مهمی میشن که حالا اگه بخوایم در جمع بندی بگیم زمان عصر میشه زمان عصر یه زمانه توجه به نفع ها و هزینه ها برای قدرت یافتن بیشتر برای قدرت یافتن بیشتر و شروع دوباره است که من این برای قدرت یافتن بیشترش رو میگذارمش که میذارمش این جبران بحث تفویض و شهادت و شفاعت و شروع دوباره با عنایت به ذخیره سازیه شایسته. بفهم لقا رو این حرف خوبیه. این قدرت یافتن رو بایستی قدرتش رو باید از بیرون بخواد، نه این که میگیم خدا خواهیه. این وقتی نگاه میکنه به این حد خودشو کم میبینه، اینو باید حتما از این جبران بگیره تا بتونه شروع دوباره بکنه. یعنی مثل این که حد و ظرف یه آدمی رو در نظر بگیرین که رسیده به جایی وقتی پرونده خودش رو نگاه میکنه پر از ضعف و غلط و غلط میبینه، ولی وقتی که مسیر جبرانی که براش گذاشتن، مسیر واگذاری که گذاشتن، شهادتی که، یعنی وقتی نگاهش به بالا دستش میفته، این به اعتبار اون قدرت پیدا میکنه و میتونه شروع کنه، نه به اعتبار نیروی خودش. یعنی دقیقا توجه به این ذخیره هدایتی خیلی مهم. در واقع عصر واقعا یه خسریه که تنها با عنایت خداوند برطرف میشه. به همین دلیله که این ایمان میخواد، عمل صالح میخواد، تواصی به حق میخواد.
در شکسته دوباره
احیا شده. آره، یعنی ان الانسان لفی خسر، واقعا طرف خودشو تو خسر میبینه، ولی اونی که میتونه بلندش کنه این
ده.
حالا باز بخونی انشالله جلسه بعدم یه بار دیگه نگاه میکنیم و انشالله هفته بعد یه جمع بندی میکنیم و دیگه تصمیم میگیریم که بعدش چیکار کنیم، یه تحلیل کلی میکنیم انشالله. یه صلوات خلط فهمم.